بودجه لازم هم برای اون تامین بشه. ما در این حوزه آینده رو شما چطور میبینید و فکر میکنید که به چه سمتی داریم حرکت میکنیم؟ شما چه چشم اندازی رو دارید در این زمینه؟ هر قد که مقدور هست من عذرخواهی میکنم، میدونم موضوع وسیع، ولی هر قد مقدور کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، آنچه که خیلی مهمه این مسئله که من به سرعت خدمتتون عرض میکنم، شناسایی عوامل، فرایندها و علتها بسیار مهمه. بعد از اون ارزیابی سلامت اوضاع آبخیزه، و یادمون نره که اگر ما آموزش رو در اوضاع آبخیزمون جدی نگیریم، هر چقدر هم تلاش بکنیم موفق نخواهیم شد. نکته بعدی تحلیل ذینفعانه. چه کسایی در حوزه‌های آبخیز، کدوم دستگاه‌های دولتی، کدوم انجیوها، کدوم مردم میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن، نقش هر کدومشون در مدیریت جامعه حوزه آبخیز چیست. شناخت اجمالی از ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی حوزه‌های آبخیز میتونیم تحلیلی بر اونها داشته باشیم. بعد از اون میتونیم یک مدل مفهومی از یک حوزه آبخیز معرفی کنیم، راه حل ها رو ارائه کنیم، راه حل ها رو مدل سازی کنیم و اجرا کنیم. در نهایت هم یک پایش ارزشیابی داشته باشیم. چشم اندازی که من دارم بر اساس این مدل کار کردن، خیلی سریع شتاب 90 سال کار کردن رو میتونه در عرض 15 سال تقلیل بده، به شرط اینکه همون الزامات قانونی رو که شما بهش اشاره کردید، مثل در واقع توجه به برنامه های توسعه، توجه به در واقع اون لایحه آبخیزداری آبخانداری که باید شکل بگیره، یا شورای عالی آب آبخیزداری و منابع طبیعی به جای توجه مستقیم صرفا به مؤلفه آب و تمام مؤلفه های حوزه آبخیز رو دیدن، این مستلزم آموزش از بالاترین سطح تا پایین.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حمید نوری، سپاسگزارم از شما. انشالله که در یک چشمانداز 15 ساله با شرایطی بتونیم موفق باشیم.
انشالله.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حمید نوری، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور. ای کاش که فرصت ما بیشتر بود و به این موضوع مهم بیشتر می‌رسید. سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، دعوت میکنم در این لحظه خبرزیست رو با هم دیگه بشنویم. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرسیست با شما خواهم بود. صرفه جویی 200 هزار میلیارد تومانی با استفاده از تاکسی های برقی در پایتخت. میرزایی قومی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه جایگزینی هر دستگاه تاکسی بنزینی فرسوده به تاکسی برقی بر اساس نرخ روز دلار آزاد معادل 246 میلیون تومان در سال و هر دستگاه تاکسی دوگانه سوز فرسوده به تاکسی برقی معادل 70 میلیون تومان صرفه‌جویی در مصرف سوخت است تصریح کرده. به این ترتیب در طول 12 سال عمر مفید هر دستگاه تاکسی فرسوده بنزینی که به تاکسی برقی تبدیل می‌شود نزدیک به 3 میلیارد تومان و هر دستگاه تاکسی فرسوده دوگانه سوز که به تاکسی برقی تبدیل می شود 840 میلیون تومان صرف جویی می شود. تغییرات اقلیمی چند میلیون دلار هزینه در پر دارد. بر اساس نتایج تحقیق جدید طی 20 سال گذشته، رویدادهای شدید آب و هوایی در سطح جهان مانند طوفان، سیل و امواج گرما حدود 2.8 تریلیون دلار هزینه داشته است. دانشمندان هزینه خسارات شدید جوی را از سال 2000 تا 2019 به طور متوسط حدود 143 میلیارد دلار برآورد می‌کنند که به حدود 16.3 میلیون دلار در ساعت می‌رسد. بازی سازان از شخصیت جذاب محیطبان استفاده کنند. رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست گفت فرد محیطبان می تواند در بازی های رایانه‌ای به عنوان یک شخصیت مطرح باشد، چون هم جذاب هم در جامعه امروز ما کلمه مقدس است. ابوالقاسم موسوی از گیمرها و بازی سازان درخواست کرد که از موضوعات محیط زیستی استفاده کنند و مدل مفهومی آموزش را به کار گیرند. راه اندازی نخستین کلینیک حیات وحش محیط زیست تهران. با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نخستین کلینیک و تیمارگاه حیات وحش حفاظت محیط زیست استان تهران افتتاح و از کشفیات 6 ماهه اول یگانه حفاظت محیط زیست استان رونمایی شد. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تهران به عنوان پایتخت کشور باید در همه بخش‌ها و زمینه‌ها الگو باشد گفت طرح تهیه شده برای اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران باید در خصوص پاسگاه‌ها، مناطق تحت مدیریت و تجهیزات به طور کامل اجرایی شود و به این منظور باید برای حل مشکلات محیط زیستی از ظرفیت‌های استان به ویژه مسئولیت‌های اجتماعی بهره برد تا تهران به عنوان الگو در کشور مطرح شود. تا خبر سیستی دیگر شما را به خداوند منن می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بله، خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. سپاس از آقا رضیان عزاده از سبلان، آقا داوود از جیهون که امیدوارم که همونطور که شما گفتید حقابه دریاچه ارومیه هم این هفته تأمین بشه. من اطلاعی ندارم، پس انشالله برای فردا شب اطلاع رسانی میکنم خدمت شما. ممنونم از شما آقا داوود. عرض کنم خدمتتون که گفتن که در تهران و بیشتر شهرها فقط به ساختمان سازی فکر شده و اصلا به فکر منابع طبیعی آبی و ایجاد زیرساخت برای سیلاب ها و خطرات احتمالی نبودند. انشالله که همونطور که چند سال پیش توی شیراز با کمی بارندگی سیل شد این اتفاقات نیفته. به امید خدا که این اتفاقات نخواهد افتاد. خانم زنگنه سپاسگزارم از شما. احمد رضا میر عزیز و بابا از انباری شیفت شب، ما که خودمون با فرصت کم اینجا دست به گریبان هستیم و سعی میکنیم که تو فرصت کم این سوالات رو به جای برسونیم. خب شما هم که خیلی سریع آماده ناراحت شدن، ناراحت نشو عزیزم، ما داریم سعی میکنیم تو فرصت کم بهترین استفاده را از زمانمون بکنیم. خودتون رو کنترل بکنید، اصلا هم ناراحت نباشید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و بدون محیط زیست هرگز و تو فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
وقت طلوع خورشید هوا پر از امیده، نفس بکش هوا رو ببین چه حالی میده، بخنده از تهت دل حالت جا میاره، شروع کن زندگی تو خودش هوا تو داره، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین.
صدایی از قلب سرزمین ایران. به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدا. سلام، به گفتاورد امروز خوش آمدید. خب خیلی خوشحالم که گفتاورد رو میشنوید. 3094 سامانه پیامکی است که در اختیار شما هست. از همین لحظه میتونید دست به کار بشید، پیامکاتون رو بفرستید. امروز میخوایم درباره بازار سرمایه صحبت بکنیم، بورس و اوراق بهادار در کشورمون. یک دو تا موضوع اساسی هم داریم، به خصوص این روزها که بحث تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت ها مطرح میشه. به این موضوع میپردازیم، به مباحث دیگر در بازار اولیه هم میپردازیم. اینکه اساسا بورس داره چیکار میکنه، چه اتفاقاتی داره میفته، چرا قرمز سنش میکنه، کی سبز سنش خواهد کرد، میخوایم یه مقدار به این مباحث هم بپردازیم. عوامل بسیار پرتلاش برنامه که شما صداشون نمیشنوید، من فقط به نمایندگی اونو صحبت میکنم، پشت شیشه اتاق فرمان هستن. بعدم میگن معرفی کن به طور کامل. مدیر گروه صاحب برنامه اومده میگه کامل معرفی کن. من دکتر پرویزیان هستم، کارشناس اقتصاد، با افتخار در خانه خودم رادیو در خدمتتون هستم به عنوان گوینده رادیو. امیدوارم برنامه امروز رو بپسندید. دو مهمان داریم که یک مهمان در واقع نفر اول و اصلیمون که اساس سوالاتمون از ایشون هست تشریف آوردن در استودیو هستن، آقای وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه. که حالا این بازار اولیه چیست، فرقش با بازار ثانویه چیست و اینها راجبش صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگری هم داریم، آمدن تلفنی هم داریم، اونها رو معرفی خواهم کرد. آقای روشنقلب سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
البته برنامه گفتاورد و اساسا رادیو تهران رو در سراسر کشور همه هموطنانمون میشنوند و مختص تهران نیست. پس شما وقتی در باره بازار سرمایه صحبت میکنید، اون بنده خدایی که احیانا مثلا یه گوشه کشوری مثلا نیم جریب زمینی هم فروخته، اومده تو بورس فروخته و حالا نگاه میکنه چرا قرمزه، اون هم داره صحبتتون رو میشنوه و میخوام ببینیم که اوضاع بورس چطور الان، حالش خوبه؟
اوضاع بورس خب به هر حال معاملات در جریانه با توجه به شرایطی که وجود داره. به هر حال مؤلفه های تاثیرگذار بر معاملات و قاعدتا باید ببینیم که در آینده چی پیش خواهد
اومد. حالش خوبه. من به جهتی که اقتصاد خوندم بورس رو مثلا یه روز و یه ساعت و یه هفته اینا نمیبینم، با من یک بازار در کشور میبینم و نگاه بیشترم بلند مدته. حالا شاید بعضیا بیان برن سراغ بازار ثانویه و معاملات روزانه و خرید و فروش و تغییرات قیمت سهام براشون مهم باشه. من کلا به عنوان بازار مالی در کشورمون میگم حال اوضاعش به لحاظ ساختاری خوبه، یعنی از نرم افزار معاملاتیش گرفته تا شیوه معاملاتی تا قوانین مقررات حاکم تا شرکت هایی که در بازار اولیه میتونن بیان از و اونجا اطلاعاتشون باشه، سهام جدید منتشر بکنند و اینا، از اونجا شروع بکنیم که به جهت زیر ساخت مالی در کشور بورس حالش خوبه. دیگه سوال تخصصی تر بپرسم.
خواهش میکنم. اون چی که باید در نظر داشت در این زمینه اینه که کارکردهای مختلف بورس رو در نظر بگیریم و از اون لحاظ سنجیده بشه و دو اینکه وظیفه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر این بازار چی هستش و در واقع اون وظیفه به نحو احسن داره انجام میشه یا خیر، که در اون مورد هم توضیح خواهم داد خدمتون. و حالا در کنار اون خب قاعدتا شاید خیلی عظیمی از سرمایه گذاران صرفا دنبال در واقع اون چیزی که براشون مهم تر هستش، بحث افزایش یا کاهش قیمت سهام هستش که اون خب
بازار ثانویه،
بازار ثانویه است و در واقع مؤلفه هایی که روش تأثیر گذار هستش.
موافقین همین اول تکلیفمون رو با واژه تخصصی برای شنونده ها مشخص بکنیم؟ وقتی میگیم بازار اولیه یعنی چی، بازار ثانویه یعنی چی؟ خود شما توضیح کوتاه بدید. بله.
دو تا کارکرد میتونیم در نظر بگیریم برای بازار سرمایه، کارکردش توی بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار ثانویه صرفا بحث معاملات سهامی که در بازار وجود دارند،
یعنی قبلا یه دی منتشر کردن فروختن پولشون گرفتن، الان ما هرچند خرید فروش میکنیم گیر اونا چیزی نمیاد.
دقیقاً یه سری شرکت اومدن ثبت شدن نزد سازمان، معاملاتشون در حال انجام هستش توی بازار سرمایه و دارندگان سهام اون شرکت ها میتونن بیان برای خرید و فروش سهام توی بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش کنن و قاعدتا این بالا پایین شدن های قیمت سهام هم بر اساس مؤلفه های کلی اقتصاد، بر اساس شرایط اون شرکت ها میتونه اتفاق بیفته و توی همه این موارد توی بازار ثانویه هستش.
خیلی خلاصه اگه بخوام من بگم از صحبت شما به زبان ساده تر بگم، بازار اولیه بازاری است که شرکت برای اولین بار میآید سهامش منتشر میکنه و اگر سهامش خریده بشه پول مستقیم در اون شرکت میره که اگر در تولید باشه یعنی مستقیما تزریق به بخش تولید. بازار ثانوی یعنی اتفاقا قبلا افتاده، حالا بین افراد داره سهام خرید و فروش میشه. مهمون دیگر ما اومدن، یه رفت و برگشت کوتاه استدیویی به کمک تهیه کننده، یه قطعه موسیقی تا شنونده ها بشنون، آقای سوری تشریف بیارن داخل. آقای مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه هم به جمع ما پیوستن. سلام، خوش اومدید. تو ترافیک بودی؟
منم سلام عرض بکنم خدمت شما مخاطبین خوب برنامه‌تون. یه مقدار ترافیک بودی، یه مقدارم در رو گم کردم از کدوم در باید وارد بشم.
شاید مثلا یه قدر مثلا بعضی درها مثلا قرمز بوده تو بورس امروز اینا درگیر اونجا
دیگه ما به رنگ قرمز حساسیم دیگه.
عادی شده دیگه، درسته؟
دیگه چیزه یه دردهای عادی نمیشه در هر صورت.
آها خب خیلی خوش آمدید.
خواهش
ما شروع کردیم، سعی کردیم اول مقدمات رو اینا رو بگیم، بحث رو در واقع اساس داستان رو شروع بکنیم. خب تعریف بازار اولیه رو گفتیم و اینها، میخوام الان یک موضوع اصلی، یعنی موضوع اصلی امروزمون که سوال اولمون هست و بعد از این سوال من سراغ مسئله دیگه هم در بازار قطعا خواهم رفت. بحث اینه که ما یه سری شرکت داریم آقای روشنقدر، به موجب قانون نه خارج از قانون، اینا اجازه دارند با طی مراحلی و اینها بروند تجدید ارزیابی دارایی ها بکنند، به خصوص وقتی مثلا شرایط تورمی هست، تغییرات اتفاق میفته، ارزش دارایی ها به هم ریزه، این استهلاک مثلا میگه ارزش دفتری یه ریال ولی واقعا زمینش مثلا چند صد شاید میلیارد باشه، اینها به لحاظ برای من اقتصاد خونده قابل قبول است. خب اما وقتی در میاد در بازار و میشه یه شرکت، میگم که آقای روشنقلب اگه این شرکت شما تجدید ارزیابی کرده، اگر الان کلی دارایی داره، تعریف دارایی شما رشتتون حسابداری است دیگه، میگی دارایی آن چیزی است که منجر به بازدهی بشود الان یا آینده، اگر این بازدهی داشت که خب ورشکسته نبود، اگر این بازدهی داشت که زیان هم باشته نداشت، اگر این بازدهی داشت این دارایی یه جایی میارزید که اوضاع سهامش مثلا اینجوری نبود، حالا الان ما بیاییم تجدید ارزیابی بکنیم کاملا قانونی حسابداری، بعد بگیم که خب حالا این ترازنامه‌اش قسمت دارایی این اتفاق افتاد، حالا پس دیگه سودم نشون میده، حالا پس با اون شرایط اولیه ما برای ورود به بازار یا ماندن در بازار تطابق داره به لحاظ حسابداری و مالی. و سامانه کدالم داره میگه آقا این شرکت سوداوره و این هست. این سواله، من اصلا نمیگم این کار غلطیه. یه موقع نه ممکن شما بگید نه آقا شرکت هم هست، اینجوری نیست که تو میگی. شرکت هم هستش که این مثلا لحاظ ارزش دفتری و استهلاک و اینا میگید یه ریال، بله مثلا چند صد میلیارد مثلا قیمت فقط اراضی مثلا ساختموناشه. میگم برآیند همه این داستان ها برای من سهامدار حقیقی، مردم، عموم جامعه، کسایی که دعوتشون میکنیم در رسانه و شما در حوزه مالی، آقا بیاید در بورس کار بکنید، نرید در بازارهای موازی، جای اصلا حتی سفته بازی هم جاش اینجاست، جای خرید و فروش اینجاست، همه جای دنیا این تو این بازار این کار انجام میدن. بعد نتیجهش میشه که یهو قیمت سهام میریزه. نمیریزه چیه؟ شما اول یه توضیح به ما بدید بعد ببینیم. آقای سوری بعد شما به خودتون با ایشون ببینیم قصه چیست.
برای بررسی بهتر این موضوع باید بگیم که چه منافعی داره این کار و چه در واقع نقطه ضعفایی داره این کار. و قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، من دوست دارم یه موضوع رو هم خدمتتون عرض بکنم که در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها، بحث این که این شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بکنه بحث ثانویه موضوعه. چون شرکت ها میتونن همینجوری بیان تجدید ارزیابی بکنن دارایی هاشونو ولی به حساب سرمایه منتقل نکنن. اون طبق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور میتونن تحت شرایطی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها داشته باشن، ولی فارغ از اون بند قانونی که سال 98 به تصویب رسید و از اون موقع دیگه این قانون دائمی شده و میتونن استفاده بکنن شرکت ها، بحث استانداردهای حسابداری وجود داره که طبق اون استانداردهای حسابداری شرکت ها میتونن اقدام به تجدید ارزیابی دارایی هاشون بکنن، اون مازاد حاصل شده رو توی حقوق صاحبان سهام یا حقوق مالکانه نگهداری کنن. و باید ببینیم که حالا این موضوع چه منافعی داره و چه نقاط ضعفی داره و در مورد جمعی این موضوعات
من از آقای سوری کمک بخوام. ببین آقای سوری، اگر وارد سرمایه نکنند میگن دارایی داریم.
بله.
و من میگم آیا این دارایی موهومی است یا موهومی نیست؟ چون وقتی میگیم دارایی باید بازدهی داشته باشه و من فعال بازار سرمایه و من سهامدار
میخوام
سود ببرم و میگم این بازدهی داره به سود میرسه. اگر وارد سرمایه بشود به لحاظ تخصص خود ایشون در حوزه مدیریت مالی یعنی در واقع سلاح برنده تری بهشون میده که میگه حالا که سرمایه دارم اهرام بدهی رو میتونم استفاده بکنم، نسبت بدهی رو به سرمایه ببرم بالا، درسته که دارایی مهمیه و بعد بازی اتفاقات دیگری بیفته، ما حاصلش در بازار چه خواهد شد؟ شما با ایشون صحبت کنید.
خواهش میکنم. ببینید از اونجایی که شما مخاطب عام دارید تو برنامه‌تون، من اجازه میخوام اول یه خیلی خلاصه بگم که مخاطب عاممون هم در جریان باشه که این تجدید ارزیابی که میگی مثلا یعنی چی و داستانمون یعنی چی. تو فرمایش شما من در مورد دو تا صورت مالی صحبتایی شنیدم. یه صورت مالی صورت سود و زیانه که درآمدهای شرکت، هزینه های شرکت و سوددهی شرکت رو نشون میده، این به کنار که حالا با هر میزان دارایی با هر نوع عمل کردی به هر حال به ما نشون میده که این شرکت چقدر سود ساخته، این میشه صورت سود و زیان. یه صورت مالی دیگه‌ای که اینجا موضوع بحث ماست ترازنامه است که دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و حالا ما به تفاوتشون چیزی که متعلق به سهام دارن توش میاد ضبط میشه. طبق استاندارد حسابداری که ما در حال حاضر داریم روش کار میکنیم، استاندارد شماره 11 مون حالا برای دارایی مشهودمون، بر اساس بهای تمام شده دارایی‌های شرکت‌ها میان شناسایی میشن و نوشته میشن. یعنی مثلا من و شما و یه دوست دیگه هر ستامون یه پراید داریم، هر ستامون هم مدل 80ه. یکی همون سال خریده مثلا با قیمت 5 میلیون تومان، نمیدونم اون سال چقدر بوده، یکی چند سال بعد خریده با قیمت 20 میلیون تومان و یکی الان خریده با قیمت 150 میلیون تومان. مثال میزنم براتون، هیچ آشنایی با بازار خودرو من ندارم. توی سه تا صورت مالی مختلف سه تا شرکت مختلف در حال حاضر این دارایی ها یکیش 5 میلیون تومان خورده، یکی 20 میلیون تومان و یکی 150 میلیون تومان خورده. عملا سهامدار خورد و عموم مردم وقتی به صورت‌های مالی شرکت نگاه می‌کنن متوجه نمی‌شن که این سه تا شرکت از نظر دارایی با هم یکسانن. اون قابلیت مقایسه که عزیزان توی حسابداری و حتی توی بحث مالی دنبالشن اینجا از بین میره.
بله.
توی کشورهایی که تورم تاریخی خیلی بالایی ندارن این شناسایی بر اساس بهای تمام شده، یعنی ما هر قیمتی که خریدیم به قیمت خریدمون بیایم دارایی بنویسیم تو صورت مالی، کاربرد داره، به شرط اینکه اختلاف قابل توجه نخوره. تو همون استاندارد 11 ما هم به هر حال ذکر کرده که 3 تا 5 سال اگر اختلاف قابل توجه خورد ملزم به تجدید ارزیابی هستیم. یه زمانی ما میگیم اختیار تجدید ارزیابی داریم، یه زمانی که ملزم به تجدید ارزیابی هستیم. اما یه استاندارد حسابداری بین المللی هست به نام استاندارد بین المللی حسابداری شماره 29 که اونجا تصریح میکنه در کشورهایی که دچار تورم بالا هستن، تورم حاد هستن، شناسایی دارایی ها بر اساس بهای تمام شده باعث میشه که صورت های مالی قابلیت استفاده رو از دست بدن و اونجا پیشنهاد میکنه که بر اساس بهای روز صورت های مالی رو بنویسیم. ببینید شرکت هایی که طالب بریم سراغ بورس، شرکت هایی که توی بورس هستن، شرکت های سهامی هستن،
شما گفتی سرش نشته دارم
بسیار،
یعنی احساس من تا اینجای بس یه جورایی شما با این موضوع موافقید انگار، یعنی اینجوری ظاهرا
من که 6 ماه دنبال تجدید ارزیابی اجباری ام اگر موضوعم خیلی مشخص
ببینید بنام. شما بله. مثالی رو زدین آقای بله. سوری که دقیقاً اشاره میکنه به پولی شدن اقتصاد. اون پراید 5 میلیونی شده 150 میلیون هنوز پرایده و ارزش اسقاطش هم منفی شده در شرایطی که نرخ بهره همین الان مطرح شد، برسیم همین الان هم سر بس خب
بروش.
و همین الان هم نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفیه.
بله.
خب و اون پرایده اگه قابلیت حمل و نقل برای شرکت داشته باشه که نداره پرایده.
بله.
اتفاقا پراید 5 میلیونیه 5 سال پیش ارزش داشته، حتی میتونست بره اسنپی خانواده رو اداره بکنه. پرایده بعد از 5 سال که الان گذشته اون 150 میلیونی پول چارقلاستیک هم نداره بده. ببین وقتی با واقعیات کف بازار با مردم می‌خوایم صحبت بکنیم این اسم اینا قشنگ میگه اینا تجدید ارزیابی بکنیم همه یه قیمت بشوند، آخرش اینه که این شرکتی پراید داره و این پرایده پولی شده در اقتصاد به دلیل شرایط پولی در فضای اقتصاد کلان. یعنی شما مباحث اقتصاد کلان رو دارید میرید در مباحث بازار که بازار، یعنی ادبیات اقتصاد کلان رو دارید با ادبیات اقتصاد خرد بازار به هم میریزید، بعد میشه تجدید ارزیابی دارایی، بعد میگیم این شرکته صاحب یه دارایی شد. ببینید این عدده، من میگم اگه این عدده هستش پس بازدهیش کن.
اصل.
پس این ای پی اس این یعنی چی؟ یه دفعه مثلا ای پی اس این شرکت شده مثلا 100، آقا یعنی که 100 سال بعد پولت بخوابه تا پول اولیت برگرده.
پی بی ای منظورت
پی بی ای
بس.
خب شده پی بی ای شده 100، یعنی آقا 100 سال دیگه تو به پول اولیه خرید سهامت میرسی.
بس.
بعد این اتفاق میفته که یه دی میرن سهام میخرن، بعد همه میگن ای وای ای وای اینجا قرمز شد، اینجا قرمز شد، اینجا قرمز شد. ببین یه جوری بگیم برای مردم
حتما.
قابل درک باشه. من مخالف قانون نیستم و
بله.
این که دارایی و قیمتاش به هم ریخته باید همه یه دست باشن بتونیم مقایسه بکنیم، این را مخالف نیستم.
بسیار.
اما اینکه بگیم آقا ببینی یه ماشین داره اونم یه ماشین داره جفتش اینجوریه، میگم من بازار نگاه نمی کنم. الان داریم در فضای اقتصاد کلان صحبت میکنیم، جفت اینا هر جفتش همون پرایده دست هنوز.
بسیار. ببینید اگه اجازه بدید به عرض میکنم خدمتتون، حالا خوشبختانه من نه مثل آقای دکتر حسابداری خوندم نه مثل شما اقتصاد خوندم، من مهندس برقم و کف بازاری صحبت میکنم خدمتتون و اون مفروضاتی که مد نظرمونه توی به عنوان یک سرمایه گذار شخصی توی بازار سرمایه. اگه اول
از آژانس مهندسی برق مثال بزنم،
نه
کلید قدیمی رو یادتونه مثل حالت چاقویی بود رو کار نصب می‌کردن محکم بود،
مهندس برقم سیمکش که نیست،
نه 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 کلیدا رو خود سخت افزار خاطرتون هست دیگه
عالی.
اون موقع نصب می‌کردن، بعد کلیدای اولی که نگاه می‌کنی میگی و برق نگیرمون،
اون دغدغه‌تون رو مطرح می‌کنه. اگه من اول گفتم ما دو تا صورت مالی داریم که یکیش صورت سود و زیانه و یکیش ترازنامه است، از این بابت بود که اوایل فرمایشتون هم شما همین نکته رو فرمودید. ببینید اون پرایده که 5 میلیونه 20 میلیونه 100 میلیونه هر چقدر هست، به قول شما یه پرایده، ته داستان هر چقدر هم که سود ساخته باشه در یک صورت مالی دیگری به نام صورت سود و زیان سوددهی شرکت اونجا هست. یعنی مشخصه که این پرایده داره روزی 200 تومان کار میکنه یا روزی 400 تومان داره کار میکنه، هیچ ربطی به اون ارزش اسمی دارایی هایی که در ترازنامه نوشته شده نداره. اتفاقا اگر ما دارایی ها رو واقعی کنیم و به قیمت روز بیاریم بنویسیم. اولا همه مردم میدونن که این به حال یه پراید داره، چون همه که از ریز جزئیات شرکت خبر ندارن. دوما اگر اون بخش دغدغه شما، اگر شرکتی دارایی های زیادی داره و سود کمی به دست میاره، اتفاقا اونجا مشخص میشه. الان ما شرکت های خیلی زیادی رو داریم که دارایی های زیادی هم بهشون سپرده شده، مثلا عمدتاً شرکت هایی که با مدیریت انتصابی دارن اداره میشن و حالا بخش سهامشون متعلق به دولته و یه سود کمی رو دارن به دست میارن، اما چون عدد دارایی هاشون توی ترازنامه به روز نیست، افتخار میکنن، میگن ما نسبت به دارایی هامون داریم 44% بازدهی حقوق صاحبان سهام میگیریم در طول سال، در صورت